أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مقتضای اصل لفظی در مسئله دوم از تعبدیت و توسلیت، یعنی در جایی که شک در توسلیت و تعبدیت باشد، به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر اختیاری، که معنای توسلی اینه، تعبدی هم عدم سقوط تکلیف الا به فعل اختیاری و به فعل غفلتی یا غیر اختیاری تکلیف ساقط نشه، در بیان مقتضای اصل لفظی مرحوم نائینی یک تقریبی را از دیگران ذکر کرده بود و به اون اشکال کرده بودند. اون تقریب انصراف بود، ولی خودشون برای اینکه مقتضای اصل تعبدیت هست دون توسلیت، دو وجه ذکر کردن و دو تقریب بیان فرمودن برای اینکه مقتضای اصل تعبدیت هست. وجه اول این بود که فرمودن بنابر مذهب حق در صحت عمل صرف حسن فعلی و اشتمال عمل بر مصلحت لزومیه کفایت نمی کنه. باید علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی هم در عمل وجود داشته باشه تا عمل صحیح بشود و تکلیف ساقط بشه. حسن فاعلی معتبر در صحت عمل، و حسن فاعلی هم در صورتی تحقق پیدا می کند که مکلف عمل را از روی التفات، از روی اراده و اختیار انجام بده. عملی که بدون التفات، بدون اراده از مکلف صادر بشه، چنین عملی معلومه که صدورش از مکلف به وجه حسن نیست. حسن فاعلی تأمین نمی شود در موارد صدور غفلتی، صدور غیر اختیاری. پس از این مطلب که حسن فاعلی در صحت عمل معتبر هست و لا یتحقق حسن فاعلی الا بالالتفات و اراده و اختیار، معلوم می شود که ماهو متعلق تکلیف خصوص حصه اختیاریه از اعمال هست، نه جامع بین اختیاری و غیر اختیاری. خصوص اونی که متعلق تکلیف هست خصوص حصه اختیاریه هست. وقتی متعلق تکلیف خصوص حصه اختیاری بود، اگر در یک موردی این تکلیف بخواهد به وسیله فعل غیر اختیاری ساقط بشود، مرجع سقوط تکلیف این گونه ای به فعل غیر اختیاری، مرجعش به اینه که تکلیف در بقایش مشروط به عدم صدور فعل غیر اختیاری هست. اگر یه جایی ساقط بشود، ریشه سقوط به این برمیگرده. با توجه به اینکه ریشه سقوط به این برمیگرده، ما که شک میکنیم در یک واجبی آیا به فعل غیر اختیاری ساقط میشود یا ساقط نمیشه، این شک برمیگرده به اطلاق و اشتراط فی نفس تکلیف و اون اصلی که محکم هست در موارد، اصل لفظی که محکم هست در موارد شک در اطلاق و اشتراط نفس تکلیف، اطلاق صیغه هست. اطلاق صیغه در مقام اثبات کاشف از مطلق بودن تکلیف در مقام ثبوت هست. و این که تکلیف بحث مقام ثبوت قید ندارد، یعنی مطلق هست، حتی اگر فعل غیر اختیاری هم صادر بشود همچنان این تکلیف باقیه. اینجوری همچنان این تکلیف وجود داره. وجود تکلیف مشروط به عدم صدور فعل، فعل غفلتی و فعل غیر اختیاری نیست. این وجه اولی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده به عنوان مختار خود مرحوم نائینی. نسبت به این وجه مناقشه شده در کلام مرحوم آقای خویی که اشکال و مناقشه در حقیقت به دو تا اشکال برمیگرده. اشکال اول و مناقشه اول اینه که شما در این وجه مسلم گرفتید که در صحت عمل و اتصاف عمل به کونهی مستاقن للواجب حسن فاعلی هم شرط هست، علاوه بر حسن فعلی حسن فاعلی هم شرطه. اینو به عنوان اصل مسلم گرفتید، گفتید مقتضای مسلک عدلیه، مقتضای مذهب حق اینه که حسن فاعلی هم معتبر باشه. اشکال به اینه که چه دلیلی دارید بر اعتبار حسن فاعلی زائدن علی حسن فعلی. ما هیچ دلیلی نداریم بر اعتبار حسن فاعلی. اونی که مسلک عدلیه و مذهب حق اقتضا می کند که احکام ناشی از مصالح و مفاسد هستند، اونی که مذهب حق اقتضا می کنه اینه که عملی که متعلق تکلیف قرار می گیره مصلحت داشته باشه، در واجبات مصلحت، در محرمات مفسده داشته باشه. اونی که اقتضا میکنه مسلک عدلیه فقط وجود حسن فعلی هست که معنای اشتمال بر اشتمال عمل بر مصلحت است. اما اینکه زائدن بر حسن فعلی حسن فاعلی هم معتبر باشه که صدورش از مکلف علی وجه حسن باشه، اینکه دلیل بر این نداریم، وجهی برای این وجود نداره. این اشکال اول. اشکال دوم حاصلش اینه که نه تنها دلیل نداریم بلکه دلیل بر عدم داریم، بر دلیل بر عدم اعتبار حسن فاعلی در صحت عمل در همه موارد. چرا؟ به خاطر اینکه به این تقریب که اگر ما قائل بشیم در صحت عمل حسن فاعلی هم معتبر هست زائدن علی حسن فعلی، این ادعا، این نظر موجب انکار واجب توسلی میشه. موجب این میشه که ما اصلا در شریعت واجب توسلی نداشته باشیم. نتیجه اعتبار حسن فاعلی زائدن علی حسن فعلی نتیجهش انکار واجب توسلی در شریعت هست و اینکه همه واجبات شریعت برگردد به واجبات تعبدیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما که میگید حسن فاعلی در عمل معتبره، برای تأمین شدن حسن فاعلی مجرد اینکه مکلف در مقام عمل التفات داشته باشه و عمل از روی اختیار و اراده از او صادر بشه، این مقدار که حسن فاعلی رو تأمین نمی کنه. حسن فاعلی لا یتحقق الا به اینکه مکلف در مقام عمل، عمل را برای تقرب به خداوند متعال، برای تقرب به مولا عمل را انجام بده، و الا صرف اختیار داشتن که موجب حسن فاعلی نمیشه. اگر حسن فاعلی در عمل معتبر باشه، چون تأمین نمیشود حسن فاعلی الا به تقرب مکلف به عملش به مولا، اعتبار حسن فاعلی باعث میشه که نتیجه میشه که در صحت عمل تقرب به مولا هم معتبره. خب اگه در صحت عمل تقرب به مولا معتبر باشه، میشه همون واجب تعبدی دیگه، چون واجب تعبدی واجبی است که در سقوط تکلیف تقرب علاوه بر اتیان ذات عمل قصد تقرب به مولا هم معتبر باشه. و این لازمه را نمیتوان ملتزم شد که همه واجبات در شریعت واجبات تعبدی هستند و ما در شریعت واجب توسلی نداشته باشیم. این لازم است که لا یمکن التزام به این. خود مرحوم ناینی هم ملتزم نشده، چون در اول بحث فرموده بود، در اول بحث همین تعبدیت و توسلیت جهت رابعه، در هم اول بحث فرموده بودن که واجبات در شریعت تقسیم می شوند به واجبات تعبدیه که در سقوط تکلیف قصد تقرب شرطه، و واجبات توسلیه که در سقوط تکلیف قصد تقرب شرط نیست، ولو امکان تقرب هست ولی قصد تقرب شرط نیست. اگر شما حسن فاعلی را در صحت عمل معتبر بدانید، لازمه این مطلب اینه که ما در شریعت واجب توسلی نداشته باشیم و این لازم غیر قابل التزام حتی پیش خود شمای مرحوم ناینی. پس وجه اولی که مرحوم ناینی برای اصل تعبدیت فرموده بودن، این وجه قابل التزام نیست و این دوتا مناقشه به وجه مرحوم ناینی، وجه اول مرحوم ناینی وارد. وجه دومی که در کلام مرحوم ناینی ذکر شده بود برای تقریب اصالت و تعبدیه در موارد شک در تعبدیت و توسلیت، وجه دوم اینه که خود تعلق تکلیف و طلب به عمل اختضا می کند که ما هو المأمور به، ما هو متعلق طلب، خصوص فعل اختیاری باشد، خصوص حصه اختیاری باشد. نفس تعلق تکلیف اختضای این معنا را می کنه. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن حقیقت تکلیف، حقیقت طلب تشریعی، طلب اعتباری، حقیقتش جعل دایی برای مکلف هست تا مکلف عمل را، عمل مولد طلب را انجام بده. یا به تعبیر دیگر، غرض از امر، غرض از طلب شی، تحریک عضلات مکلف نحو العمل، نحو المطلوب، تحریک عضلات اب نحو المطلوب هست. غرض اینه که مکلف بره سراغ عمل و با اختیار و اراده عمل را انجام بده. حقیقت تکلیف یا غرض از ام جعل دایی برای مکلفه. جعل دایی نسبت به چه چیزی امکان تحقق داره؟ فرمودن من المعلوم که جعل دایی برای عبد فقط نسبت به فعل اختیاری معنا داره، نسبت به فعل اختیاری ممکن هست جعل دایی برای مکلف نسبت به عمل ایجاد بشه، و اونی که ممکن هست جعل دایی برای او اینه. اما در موردی که فعل اختیاری نباشد، نسبت به حصه غیر اختیاریه که ممتنع هست صدور او از مکلف، جعل دایی نسبت به عمل غیر مقدور، نسبت به عمل ممتنع، جعل دایی هم امکان نداره، استحاله داره، امتناع دارد جعل دایی نسبت به چیزی که مقدور مکلف نیست. بر این اساس که حقیقت تکلیف یا غرض از تکلیف جعل دایی هست و جعل دایی هم فقط نسبت به حصه اختیاریه از عمل امکان داره، متعلق تکلیف و حس و مأمورم به، حصه مأمورم به خصوص حصه اختیاریه میشه، اون فرد اختیاری از ماده متعلق طلب، اون فرد اختیاری به حصه اختیاری میشه متعلق طلب، میشه مأمورم به. نه جامع بین فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری، چون اونی که نسبت به او جعل دائی ممکنه، فقط حسه اختیاری است. وقتی حسه جعل دائی فقط نسبت به این قسمت امکان داشته باشه، این باعث میشه که تکلیف هم طبعاً نسبت به این قسمت تعلق بگیره، نه اینکه نسبت به شیء تعلق بگیره که برای او جعل دائی ممکن نیست. برای جامعه به محو جامعه، جامعه بین مقدور و غیر مقدور که هم در ضمن مقدور و هم در ضمن غیر مقدور قابل تحققه، جعل دائی برای او ممکن نیست. جعل دائی برای خصوص حسه اختیاری ممکن. خب من تا اینجا معلوم شد که حسه متعلق تکلیف در واجبات خصوص حسه اختیاری است. وقتی متعلق تکلیف خصوص حسه اختیاری شد، اون مقدمه ای که قبلا گفته شد اینجا هم اضافه میشه. اگر در یه موردی تکلیف بخواهد به وسیله فعل غیر اختیاری ساقط بشود، این مرجعش مشروط بودن تکلیف در بقا به عدم صدور فعل غیر اختیاری است. و اگه بخواد یه جایی ساقط بشه، سقوطش من این باید ناشی از این باشه. و در جایی که ما شک در سقوط به فعل غیر اختیاری و عدم سقوط داریم، این شک برمیگرده به شک در اشتراط و اطلاق تکلیف. و همونطور که گفته شد، در این میدان شک که ما شک داریم تکلیف مطلق است یا مشروطه، اصلی که محکم هست، اصل لفظیه که محکم هست، همون اطلاق حکم هست که اطلاق حکم به حسب مقام اثبات یک شف از مطلق بودن حکم در مقام ثبوت. پس در مرحله اصل لفظی، مقتضای اصل لفظی تعبدیت هست با این تقریب. در بله، این فرمایش مرحوم نائینی هست که این فرمایش را هم در این بحث تعبدی و توسلیت داره، در جاهای دیگه داره، حداقل یه جایی که به صراحت این مطلب اومده، بحث ضد در همون قسمت اول که بیان ثمره اقتضا میکنن در مسئله ضد، به مناسبت همین بیان را اونجا هم دارن. البته وجه اول را نداره، ولی همین وجه دوم که تعلق نفس تکلیف باش اقتضا میکنه این مطلب را، اینا اونجا هم داره. همین تقریبی که اینجا فرموده اونجا هم داره، ولی در بحث تعبدی و توسلی به همین مقدار اکتفا شده که نفس توجه تکلیف به فعل خاص اقتضا می کند که متعلق اون حسه مقدوره باشه. ولی در بحث زد زائد بر این مقدار از تقریب، این بحث مبنای این بحث را هم اونجا اشاره کردن. در بحث زد توضیح دادن این که متعلق تکلیف خصوص حسه مقدوره باشد که فرد غیر مقدور خارج از دایره طلب باشه، خارج از دایره تکلیف باشه، یا این که متعلق تکلیف جامع بین مقدور و غیر مقدور باشه، حسه مقدوره باشه، فرمودن این خود این بحث، این اختلاف ریشه در این داره که آیا اعتبار قدرت در تکلیف، شرطیت قدرت در تکلیف به حکم عقل هست یا به اقتضای نفس و تکلیفه یا به اقتضای نفس خطاب هست. فرمودن این که ما متعلق تکلیف رو حسه مقدوره بگیریم یا جامع بگیریم، مبتنی بر اینه که اعتبار قدرت به عنوان شرط تکلیف از باب حکم عقل یا به اقتضای نفس خطاب. از باب حکم عقل یعنی عقل از جهت این که تکلیف کردن شخص عاجز قوی هست، تکلیف به ما لا یطاق، کسی که قدرت بر امری ندارد به دوش او بگذارن چیزی را که قدرت بر انجام او نداره، عقل حکم به قبه میکنه. آیا اعتبار قدرت در تکلیف، شرطیت قدرت تکلیف به حکم عقل هست، از باب قبح تکلیف عاجز هست که یرجع الی قبح تکلیف به ما لا یطاق، یا اینکه نه، اعتبار قدرت در تکالیف به اقتضای نفس تکلیفه. در اون بحث فرمودن که در بحث‌های دیگه هم اشاره کردم که مرحوم محقق ثانی قائل به این هستند که شرطیت قدرت برای تکلیف از باب حکم عقل به قبح تکلیف عاجز هست، ولی خود مرحوم ناینی فرمودن به نظر ما شرطیت قدرت در تکلیف به خاطر حکم عقل نیست، قبل از مرحله حکم عقل خود تعلق تکلیف ذاتاً اقتضا دارد که متعلق او فقط حسه مقدوره باشه. و وقتی برای شرط قرار گرفتن قدرت لتکلیف حیثیت ذاتی وجود داشته باشه، سبب ذاتی وجود داشته باشه، وجه نداره که ما شرطیت را به امر غیر ذاتی که حکم عقل هست استناد بدیم. در اون بحث اینطور فرمودن که شرطیت، اگر ما در شرطیت قدرت فی التکالیف مختار مرحوم محقق ثانی را قائل بشویم که شرطیت قدرت به حکم عقل هست، از باب قبح تکلیف عاجز هست، اگر کسی این مبنا را داشته باشه، بنابر این مبنا متعلق تکلیف خصوص حسه مقدوره نمیشه. لازم نیست که خصوص حسه مقدوره متعلق تکلیف باشه، بلکه میتواند تکلیف به جامعه تعلق بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر متعلق تکلیف جامعه باشد که حداقل بعضی افراد اون جامعه مقدور مکلف هستند، تکلیف به چنین جامعی اندل عقل قوی نیست. چنین جامعه بین مقدور و غیر مقدور را مولا متعلق طلب قرار بده، به عبدش بگه تو این جامعه را انجام بده، عقل حکم به قبح این نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه عبد می تواند این جامعه را در ضمن بعضی از افرادش ایجاد بکنه. چون میتواند در ضمن بعضی از افراد ایجاد بکنه، پس چنین تکلیفی تکلیف به ما لا یطاق نیست که عقل تقویه بکنه چنین تکلیفی را. به نحوی نیست که مکلف نتونه این را در خارج انجام بده. فرموده اگر ما در شرطیت قدرت نظر محقق ثانی را بپذیریم، متعلق تکلیف خصوص حسه مقدوره نیست، ولی اگر شرطیت قدرت برای تکلیف قبل از اینکه حکم عقل را ملاحظه بکنیم به اقتضای نفس تکلیف باشه، به اقتضای نفس تکلیف خود تعلق تکلیف اقتضا بکنه مقدور بودن مأمور به را، اختصاص تکلیف به موارد قدرت را، اگر این نظر را داشته باشیم، بنابر این نظر معلوم هست که متعلق تکلیف باید خصوص حسه مقدوره باشه. چرا؟ همون بیانی که در بحث تعبدی و توسلی فرموده، اون بیان را اونجا آورده، فرموده به خاطر اینکه امر آمر انما یامر بشیء لیحرک عضلات العبد نحو الفعل به جعل دائی، و هذا المعنا، یعنی این جعل دائی، چون حقیقت امر جعل دائی هست، غرض از امر هم جعل دائی هست، این هذا المعنا به نفسهی یسترزم کون متعلق امر مقدور مکلف باشه. چرا یسترزم؟ لامتناع جعل دائی نحو الممتنع عقلا او شرعا، چون جعل دائی فقط نسبت به امر مقدور و ممکن، امر ممکن الایجاد، ممکن الوجود، نسبت به او جعل دائی معنا داره، ولی نسبت به شیئی که ممتنع هست عقلا او شرعا جعل دائی نسبت به او ممکن نیست. نتیجه‌ای که از این بیان هم میگیریم، بحث به عبارت اجبر در اون بحث زید فرموده و بنابراین و علیه فالبعث لا یکون الا نحو المقدور، فتخرج افراد غیر مقدوره از حیز طلب. این فرمایش، این توضیح اضافه‌ای که در بحث زد در کلام مرحوم نائینی نسبت به این تقریب دوم و وجه دوم هست. اصل وجه هم اونجا بیان شده، ولی با این توضیح اضافی، این که ما میگوییم به اختزا قول تکلیف هست، این در حقیقت ریشه در این داره. اگر ما بله خود تکلیف را به اختزای نفس، خود تکلیف اختزا نداشته باشه، حرف مرحوم محقق ثانی را قائل بشیم، بنابر اون نظر میتوانیم بگوییم تکلیف به جامعه هم، جامعه مقدور و غیر مقدور هم میتونه تعلق بگیره. ولی چون ما با تأمل در نفس تکلیف و در خود طلب تشریعی و اراده تشریعی با تأمل در خود اون در می آوریم که این لا یمکن الا به تعلقش به حصه مقدوره، دیگه نوبت به کلام محقق ثانی نمی رسه. این بله تقریب دوم مرحوم نائینی برای اصالت و تعبدیه در مقام دوم. مرحوم آقای خویی اشکال فرمودن در این تقریب دوم هم، همونطور که در تقریب اول مرحوم نائینی اشکال کردن، در این تقریب دوم هم اشکال کردن، هم در حاشیه اجود اشکال کردن، در همین بحث تعبدی و توسلی اشکال کردن، هم در بحث زد اشکال کردن، در تقریرات هم، تقریرات مصباح معاذرات، در همه این موارد اشکال کردن این فرمایش مرحوم نائینی را. ولی اشکالها بعضی مشترک هستند، بعضی خاص هستند. یکی از اشکالاتی که در بله تاشه اجود در همین بحث تعبدی و توسلی مرحوم خویی به این تقریب دوم مرحوم نائینی کردن اینه که فرمودن که این که ما بگوییم نفس تعلق طلب و تکلیف به فعل اختزا می کند که متعلق طلب حصه مقدور باشد، چون غیر مقدور نمی تواند متعلق طلب قرار بگیره، با همین توضیحی که در تقریب دوم گفته شده، این مطلب مبتنی بر مسلک قوم در حقیقت انشاء و در منشأ به صیغه طلب هست. بنابر مسلک قوم ممکنه کسی بگه منشأ به صیغه چون طلب هست، این طلب به نفسهی، تعلق این طلب به نفسهی اقتضا دارد که متعلق او خصوص مقدور باشه، حصه مقدوره باشد، نه جامعه بین مقدور و غیر مقدور. این بنابر مسلک قوم که منشأ به صیغه امر را عنوان طلب میگیرن یا ارسال میگیرن یا نسبت ایقاعیه میگیرن، و اونی که مرادف با اینا هست دیگه، ما الی ذلک، ما یشاک الی ذلک، بنابر مسلک قوم که منشأ به صیغه را این معانی میگیرن، بله ممکنه این حرف جا داره که کسی بگه طلب، نفس تعلق طلب اقتضا میکند که متعلق او حصه مقدوره باشه. ولی اگر گفتیم منشأ به صیغه، در منشأ به صیغه عام و اونی که حقیقت وجوب رو، حقیقت طلب اعتباری رو درست میکنه، اینه که بله مولا در مقام انشاف کاری که میکنه اینه که یه امری را اعتبار میکنه و اون اعتبارش را اظهار میکنه به مکلف، اظهار میکنه، اعتبار میکنه فعل را در ذمه عبد و این اعتبارش را اظهار میکنه که مختار ما اینه. معلوم های خوبی فرمودن مختار ما در مفاد صیغه عام اظهار کون الماده علی ذمه المکلف. خب بنابر این نظر که مختار ما هست، تکلیف کردن عبد به عملی با این معنا، با این مفهوم، مثل سایر وضعیاته. همونطور که در احکام وضعیه اختصاص به قدرت، به فرض قدرت وجود نداره، اختصاص به حصه مقدور وجود نداره، بله، در مفاد صیغه امر بنابر مسلک ما و مختار ما هم اختصاص به حصه مقدوره نداره، شامل می شود حتی حصه غیر مقدوره را، جامع را به تمام افراد شامل میشه. متعلق چنین طلبی جامع بین مقدور به غیر مقدوره، وجهی برای اختصاصش به مقدور نیست. بله، در حکم عقل به لزوم امتثال و تنجز تکلیف و اینکه اگر مکلف عمل را انجام نداد استحقاق عقوبت داره، در موضوع حکم عقل که متفرع بر جعل تکلیف هست، در اونجا قدرت شرطیت داره، چون در نسبت به موردی که عبد قدرت بر امتثال نداره مولا بخواد او را عقاب بکنه، این عقابش قوی هست. بر این اساس بنابر مبنای ما قدرت شرط خود تکلیف قرار نمیگیره، قدرت شرط تنجز تکلیف قرار میگیره. اصلا تکلیف در حقیقت در نفس تکلیف قدرت شرطیت نداره، در تنجز تکلیف شرطیت داره. این اشکال اول که در فرموده بنا به مبنای ما حقیقت تکلیف به حقیقتی اصلا مشروط به قدرت نیست، تا این مطالب پیش بیاید که جامع هم مقدوره یا مقدور نیست. این مطلبی است که هم در اینجا فرموده که شرط تنجز تکلیف میشه، هم در بحث زد هم تصریف فرموده که قدرت فقط شرط تنجز هست. و اینم از مواردی است که همونطور که مرحوم های سعد فرموده، مرحوم های خویی از قلم مرحوم های خویی بله تراوش کرده، فرموده است که قدرت شرط خود تکلیف نیست، شرط تنجز تکلیفه، ولی به این ترتیب اثر ندار. قول مرحوم های خویی هم مثل مشهور قائل به این هستند که قدرت شرط اصل تکلیفه، نه اینکه تکلیف و حکم مطلق باشه و قدرت شرط تنجز تکلیف باشه، که قائلین به مسلک خطابات قانونی این نظر را دارن، مرحوم های خویی نظر را نداره، به این ترتیب اثر نداره. ولی اینجا بله، این در این بحث در حاشیه اجبر در همین دو مورد، هم در بحث تعبدی و توسلی، هم در بحث زد، در تعلیقه اجود اومده که بنا به مبنای ما اصلا قدرت شرط اصل تکلیف نیست، قدرت شرط تنجز تکلیفه. این اشکال اول. کجا؟ حاشیه، بله، این اجودی که اجود چاپ قدیم صفحه 101 و 102 101 102 در بحث تعبدی و توسلی، بله، این در بحث تعبدی و توسلی. اینه در بحث زد هم اجود نمیدونم 192 بود یا اول بحث زد هم عنوان بالاش چیز هست، ثمره قول به اختصار در زید هم بود اوائل بحث زد، ولی بله اون اجود جلد بحث زد هم صفحه 264 چون خود حرف مرحوم ناینی در این قسمت اینه ذیل او باید باشه دیگه، صفحه 264 یا بعد از این باید علال قاعده باشه دیگه. یا خود این صفحه یا بعد از این. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که فرمودن که حتی اگر ما در مفاد صیغه و ما یتفاهم من صیغه، مسئله که البته از جهت ترتیب این اشکال اول اونی که اول گفتیم، اشکال دوم مهم نیست، ولی علایال اشکال دوم اینه، دومین اشکالی که به این تقریب مرحوم ناینی می فرماید که بحث به ترتیب در اونجا در تعلیقه اجود اول نوشته شده، اشکال دوم اینه که حتی بنابر مسلک قوم و بنابر مسلک مختار مرحوم نائینی که مفاد سیره افعال و منشأ به سیره افعال طلب باشه، بحث باشه، ارسال باشه یا نسبت ارسالیه باشه، نسبت ایقاعیه باشه، اینایی که در کلمات هست، حتی اگر این نظر رو هم قائل باشی، ولی نهایت چیزی که در مورد طلب شرط هست اینه که طلب، یعنی قدرت رو شرط خود تکلیف هم بگیریم، نهایت چیزی که در مورد طلب شرطه اینه که متعلق طلب و متعلق تکلیف باید مقدور مکلف باشه، باید مقدور مکلف باشه. اما این که متعلق طلب خصوص حصه مقدور باشه، این دلیل نداره، این وجه نداره. متعلق طلب باید چیزی باشه که مکلف بتونه او را ایجاد بکنه، بتونه اون را ایجاد، اون مقداری که دلیل اختزا میکنه برای اینکه قوی نباشد تکلیف، اینه که باید مکلف قدرت بر ایجاد این متعلق داشته باشد. خب اما اینکه خصوص حصه مقدوره این در مأمور رو بباشه، غیر مقدوره از دایره طلب خارج باشه، به طوری که طبیعی بین مقدور و غیر مقدور نتواند متعلق تکلیف قرار بگیره، این وجه نداره، این دلیل نداره. قبول میکنیم از شما که تکلیف اقتضا میکنه ایجاد عمل را، و تکلیفی که اقتضای ایجاد عمل را میکنه باید اون عمل مقدور مکلف باشه، ولی برای تأمین این صحت تکلیف از جهت مقدور بودن وجهی نداره که ما متعلق طلب را خصوص حصه مقدور بگیریم، بلکه اگر طبیعی بین و جامع بین مقدور و غیر مقدور هم متعلق طلب قرار بگیره، متعلق تکلیف قرار بگیره، این تکلیف تکلیف صحیح است. چرا؟ چون جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور رو للمکلف دیگه، مکلف میتونه این جامع رو ایجاد بکنه. همین مقدار که امکان ایجاد این جامعه وجود داشت، ولو در ضمن بعض الافراد، تعلق تکلیف به اون صحیح هست، مشکلی نداره. این که فرمودید امر طلب چون جعل دائی هست اقتضا میکنه که متعلق او مقدور باشه، اینا قابل قبوله که متعلق او باید مقدور باشه و الا جعل دائی امکان نداره، ولی مقدور بودن اقتضا نداره که حیطه طلب مختص به حصه مقدور افراد مقدور باشه. این مقدور بودن تأمین میشه صحت تکلیف به خاطر مقدور بودن متعلق تکلیف تأمین میشود، این مقدوریت که شرط صحت تکلیف هست تأمین میشود به اینکه متعلق تکلیف جامع باشه. همین که متعلق تکلیف جامع بود، این کافیه برای این که تکلیف به اون جامع تعلق بگیره. در این موارد اونی که مصحح هست که فرد اختیاری متعلق تکلیف باشه یا جامع، اینی که ملاک در چه چیزی هست. اگر به نظر مولا ملاک در خصوص حصه مقدوره باشه، خب بر اساس اختصاص ملاک به خصوص حصه مقدور تکلیف میکنه. اگر ملاک در جامعه باشه، او تکلیف رو ببره رو جامعه، مشکلی نداره که. این مقدار از توضیح در حاشیه اجود، در بله تعلیقه اجود و حاشیه اجود هم هست. در تقریرات مصباح یه توضیح اضافه هم هست، فرمودن که ما به حسب مقام ثبوت که مشکلی نداره که خصوص حصه مقدوره متعلق تکلیف باشه یا جامع بین مقدور و غیر مقدور متعلق تکلیف باشه، جامع بین مقدور و غیر مقدور هم متعلق تکلیف باشه، مشکلی نداره، چون این جامع هم مقدور للمکلف دیگه. از نظر ثبوتی به هر دو نحو ممکنه. حالا که از نظر ثبوتی ممکنه، از نظر اثباتی و از نظر وقوع ما بخواهیم به خطابات نگاه بکنیم، تعیین بکنیم، تشخیص بدهیم که چه چیزی متعلق تکلیفه، آیا خصوص حسه مقدوره متعلق تکلیفه یا طبیعی جامع متعلق تکلیفه، وقتی نگاه بکنیم به مقام اثبات ببینیم در مقام اثبات غیدی به طبیعت نخورده، گفته شده شما مثلا در هم مثال هم قرائت حمل بکنید، در اون مثال طواف طواف بکنید، نگفته که طواف اختیاری را انجام بدهید، این که در مقام اثبات غیدی نیامده کاشف از این هست که به حسب مقام ثبوت متعلق مطلق هست و اطلاق متعلق هم به خاطر این که ملاک را مولا در مطلق دیده، چون مولا ملاک را در مطلق دیده تکلیف را روی مطلق برده و تعلق تکلیف به مطلق با بله تعلق تکلیف به مطلق هم امر صحیح هست. اون شرطیت قدرت و عدم قبح تکلیف عاجز در این موارد تأمین میشه. به این نحو معلوم میشه که این تقریب فرمودن این تقریب ثانی مرحوم نائینی هم تمام نیست. حالا اگه کسی اشکال بکنه که در اون با فرضی این که بله مکلف فقط اون حس افراد مقدور را میتواند انجام بدهد، افراد غیر مقدور را که مکلف نمیتونه انجام بده، پس اطلاق تکلیف نسبت به جامع به طوری که حسه غیر مقدوره هم در حیطه طلب واقع بشه چه اثری برای بارمشه؟ لغو دیگه، چون مکلف که نمیتونه انجام بده. از جهت لغویت باید ملتزم بشیم به این که تکلیف به خصوص حسه مقدوره تعلق میگیره. این را در حاشیه اجمل توضیح دادن که این تعلق تکلیف به حسه بله تعلق تکلیف به مطلق فایده هم داره، بی فایده نیست. فایده اطلاق متعلق و ایجاب جامع بین مقدور و غیر مقدور فایدهش اینه که اگر یه وقتی این امر از روی بدون اختیار از مکلف صادر شد مجزی هست دیگه، فایده اطلاق متعلق اینه. بله مولا نمیخواهد با تکلیف خودش مکلف رو سوق بدهد به طرف فرد غیر اختیاری، ولی اگر علی سبیل اتفاق این فرد غیر اختیاری از مکلف صادر شده، اگر متعلق تکلیف جامع بوده این انطباق جامع بر او قهریه و اجزا هم به خاطر انطباق قهری حاصل خواهد شد. این اطلاق بیفایده نیست، کسی اشکال نکنه فایده ندارد تعلق تکلیف به جامع بعد از این که مکلف فقط اون مقدورها رو میتونه انجام بده، جوابش اینه که این هم فایده دارد. پس نتیجه این شد که این فرمایش ولو ما مصدک مشهور را در مفاد صیغه قبول نداشته باشیم، بلکه قائل به مسلک مشهور رو قبول داشته باشیم و ملتزم به مسلک مشهور هم بشویم که ما هو المنشأ طلب هست و تکلیف و قدرت شرط نفس تکلیف باشه، ولی اون مقداری که اشتراط قدرت در تکلیف اقتضا میکنه اصل المقدوریته و این مقدوریت هم در تعلق تکلیف به جامع تأمین می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.